داریم اضافه کردم. به به انشالله خدا به کسب و کارتون رونق بده. مرغم یه چند روزی ارزون شد نذاشتن، بالاخره دوباره قیمت ها کشید بالا و هواتون رو دارن دیگه. بعد
سلام شما خانم اسلامدی هستید که همینطور اوامر خوبه سعادت بابا سال رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت واسهتون باشه. در اینکه من بعد برنامه ریزی کردم انشاءالله بعد از دوران قرنطینه که برم تمرینات آموزش پرواز با فارگرده رو انجام بدم و اینکه تلاش کنم برای گرفتن گواهینامه. متشکرم از برنامه خوبتون. مانا باشید و برقرار. همزمان شنوندهتون هستم. مرسان از دیروزتون خدا نگهدار.
عزیزم من پیامک شما رو هم خونده بودم و باز هم خیلی خوب کردین که تلفن زدین. ما از صمیم قلب آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم برای شما مژگان خانم. انشالله که خبر موفقیتتون و کسب گواهینامه مهارتتون رو هم حتما به ما بدید که ما هم مثل شما شاد باشیم. آقای محمد رضا یگانه مهر از فلاح نوشتن سلام و درود به همه پرسنل رادیو و برنامه سعادت آباد. خیلی متشکرم. نوشتن که من سلامتی همه رو میخوام و دوست دارم که بعد از شکست کرونا یه سفر برم. این روزا خیلی سخت میگذره اما سخت نمیمونه. درود بر همه شما. آفرین به شما. بله واقعا سخت میگذره اما نمیمونه. شالا بعد از اینکه کرونا رو شکست دادیم چه سفرهایی بریم. حالا
روز شما بخیر. والا برنامه زیاد دارن، همه برنامه دارن. یکی میخواد خونه بخره، یکی میخواد عروسی بکنه، یکی میخواد کارشو گسترش بده و هزاران داستان دیگه. منتها مسئولین ما هر روز یه کاری میکنن که شما شگفتانه برات به وجود میاد، سورپرایز میشی، اصلا عجیب غریبه.
بله اما قرار بر این هست که از برنامه ریزی هامون در طول یک سال آینده، یک سال پیش رو با هم صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه از برنامه ریزیاتون برای ما میگید و ما رو هم در واقع تشویق میکنید برای اینکه ما هم با برنامه ریزی باشیم. ما خدمت شما گفتیم که همه اونهایی که با برنامه ریزی پیش رفتن یک روزی بالاخره شاهد موفقیت رو به آغوش خواهند کشید. سال نو و ایام شعبانیه رو سرکار خانم خدیجه نور محمدیان به ما تبریک گفتند. خیلی متشکرم. ما هم به شما تبریک میگیم. نوشتن که تن و جانتان سلامت، روزگارتان خوش، بلا دور و خنده و شادی همیشه همراه شما خوبان باشه انشالله. خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم از این دعای بسیار زیباتون. یکی دیگه از دوستان هم یک دعای خیلی خوشگلی برای ما فرستاده بودن و نوشته بودن و خواسته بودن از درگاه پروردگار که انشالله خداوند همینطور که باران را نازل میکنه بر روزگار ما، بر زندگی ما، بر روزهای ما و بر شهر ما، انشالله که همطور هم باران رحمتش رو نازل بکنه و انشالله که باران شادی ها، سعادت ها، موفقیت ها، سلامت ها و انشالله با هم بودن ها و محبت کردن ها بباره بر سر ما و شهرمون و کشورمون و همه ی مردم انسان دوست و نو دوست دنیا. این باران ها، این لحظه ها، این دانه های پر از برکت خدا مبارک همتون.
به هم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها داشتم پای تقدیری که تو از من طلب کردی، خودت تنها ترم کردی، خودت تسکین این دردی. یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. نه تقدیری که این دوری رقم زد، بهت گفتم نمی بینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
خیلی ممنونم از تهیه کننده محترم به خاطر پخش این ترانه بسیار زیبا و با احساس. فراموشمون نشه که یکی از لحظه‌های زیبای اجابت دعا لحظه بارش باران هست. توی این لحظه‌های قشنگ برای هم دیگه دعا کنیم، برای آرامش و سعادت و سلامت هم دیگه دعا کنیم. ما رو هم فراموش نکنید. بریم و یک مستند زیبا بشنویم از سعادت آباد امروز رادیو تهران با عنوان فصل نو.
هر قصه از یه جایی شروع میشه، یه جا که برای قهرمان قصه گاه نقطه شروع و گاه نقطه پایانه. قصه ها گفته میشن تا به خاطر بمونن، تا یه چیز خوب به دل زندگیمون اضافه کنن. شاید به خاطر همینه که هرگز فراموش نمیشن. هر قصه یه ستاره روشن داره، تا هم میتونی ستاره قصه زندگی خودت باشی. از همین امروز، از همین حالا. فصل نو. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به هر آدمی که با شنیدن این برنامه امیدش تو زندگی دوچندان میشه و پنجره دلش به یه فصل نو باز میشه، فصلی که میتونه رویش جوانه های امید رو رو شاخه عمرش ببینه. ما امروز در برنامه فصل نو از امین معینی حرف میزنیم و از زبان خودش فراز و فرود زندگیشو میشنویم. یه آدم که شاید تفاوتش با من و شما و بقیه ی آدم های شهر انگیزه بالاش برای شکست دادن مشکلاته. کسی که مصداق بارز این جمله است: میخواهم پس میتوانم.
به نام خدا، امین معینی هستم، 33 سالمه، متولد تهران هستم. من از ابتدای زندگیم تا سن 14 سالگیم مادرم فوت نشده بود، ایشون معلم بودن، تدریس میکردن و من درسم خیلی خوب بود. بعد از فوت ایشون کمی از درس عقب افتادم و تا دبیرستان تحصیل کردم و وارد بازار کار شدم. شاخه‌های مختلف کاری رو انتخاب کردم. کارهای فنی در ابتدا به خاطر اینکه پدرم تکنسین برق بود، از بچگی به این کار آشنایت داشتم و این کار رو ادامه دادم. تا یه مدت بعدش که کار موبایل و اون مشترکینی با پسرمون رو اندازی کردیم که بعد از اون یه ما چند سال اون کار رو میکردیم که بازار کارش خوابید، وارد کار معدن شدم. اونجا هم بعد از یه مدت بازار کارش نتونستیم در اون کار رو انجام بدیم، دوباره برگشتم به کار تکنسین تأسیسات برق. من داشتم زندگیمو میکردم تا این حادثه اتفاق افتاد و دچار معلولیت شدم. من سالهای آخر تکنسین برق بودم، کارهای برق صنعتی انجام میدادم و خادم چند تا هیئت و مثلا کارهای تأسیسات برقش انجام میدادم که در 23/3/92 روز سوم شعبان تولد امام حسین در عین چراغونی که بودم این حادثه برام اتفاق افتاد. تاق نصرت لده بودم و چراغونی داشتم میکردم و در از روی تاق نصرت به روتی چراغ برق طبق عادت همیشگیمو که 15 سال بود این کارو میکردم رفتم و برق رو وصل کردم. اومدم روی تاق نصرت، سرم گیج رفت و پرچیدم رو کابل برق. برق گرفتن و با پشت پرتم کرد رو جدول و این آخایی شدم.
گاهی اتفاق، گاهی یه پیش آمدی که بی خبر راه زندگیمونو میبنده آغاز قصه هامون میشه. اما شاید قصه جدید زندگی خیلی هامون از همین نقطه شروع شه.
من لیلا معینی هستم، خواهر امین، که دقیقا اون روزی که این اتفاق افتاد من یه شهر دیگه بودم، مجبور شدم سریع برگردم و همون لحظه اول پدرم به من اعلام کرد و گفتش که یه همچین اتفاقی افتاده و متاسفانه دکتر گفتن امین قطع نخاع شده، که من خودم سریع برگشتم که اگه لازم هست بیمارستان دیگه ببریمش، ببینیم میتونیم کار دیگه بکنیم، چون با توجه به یه شرایط خیلی اضطراری، شرایط کسی که مثلا بگن قطع نخاع، بعضی وقتا میبینی نه قطع نخاع نیست، یه تشخیص اشتباه شاید بوده باشه. و من همش میگفتم نه، این یه تشخیص اشتباهه، بعد صبر کنیم، بعد ببریم پیش دکتر دیگه، هیچ کاری باش نداشته باشین تا من بیام. دیگه گفتم هرچی خدا میخواد. با توجه به اینکه امین به خاطر امام حسین این اتفاق براش افتاده بود و همیشه میگفتش که هر کاری که از اصلا بر بیاد برای امام حسین، چون خانواده پدریم همه خادمون حسین بودن و همیشه میگفتیم خب هر کاری که از اصلا برای امام حسین انجام بدیم و هر اتفاقی هم بیفته چون برای امام حسین بوده باید قبول کنیم و بدونیم که صلاحمون بوده، شاید خیریتی توش بوده، چون خیلی وقتا اتفاقات بدی که میفته آدم فکر میکنه در بسته هست، در صورتی که ممکنه این در بسته به نظر بیاد ولی درهای باز دیگه‌ای پشت در بسته هست که اونا خیلی راه زندگی آدمو باز میکنه، به اون جایی میرسی که هیچ وقت فکر نمیکردی، فقط باید تحمل کنی و صبر کنی. و خدا رو شکر امین از همون بعد به این قضیه که اتفاق افتاد تو بیمارستان که وقتی من اومدم خیلی روحیش خوب بود، یعنی من اصلا باورم نمیشد این امین اون امین قدیم باشه. حتی روحیش از همون لحظه اول خیلی بهتر بود و احساس میکنم فقط همون امام حسین بود که کمکش کرد که امین تونست به اون شرایط بلند شه و ظرف یه مدت یک ماهه امین تونست شرایط رو قبول بکنه.
امین خواسته قهرمان زندگی خودش باشه، حرکت کنه و مرداب نباشه، پشت سیاهی و تاریکی به خواب نره و از دل شرایط جدیدش یه زندگی امیدوارانه بیرون بکشه. امین همون درخت توی باغه که ریشه های محکمش تو خاک نمیذاره با هر بادی شاخه هاش بشکنه. چقدر دیدن تلاش انسانها برای بودن زیباست.
از بیمارستان مرخص شدم و دیدم بر روی ویلچر زندگی کنم. خیلی سخت بود، ولی سختیش همون روزای اول برام بود که تا بتونم باش کنار بیام و در درجه اول خونه بودم، خواهرم حمایت از من کرد، پشت من وایستاد، تمام سعی تلاشی کرد که من برین زندگی رویه پیدا کنم و من خوشحالم از این که باز مثلا تونستم زنده باشم و بعد از این اتفاقم بتونم خادم امام حسین باشم.
به حرفای امین گوش می دادم، رو صندلی چرخدار نشسته و باز شکرگزاره و بیگله. به حکمت اتفاق ایمان داره و به خیری که براش داشته دلگرمه. امین یه جوون 33 ساله است، اما واسه روزهای پیریش اصلا نگران نیست. اون به چی رسیده که ما نرسیدیم؟
میخوام اینو بگم که همه بچه هایی که این اتفاق براشون افتاده این امیدو داشته باشن که مطمئنن یک روزی یک جایی بالاخره چه تو ایران چه تو کشورهای خارجی یه راه حلی پیدا میشه، همونطور که الان برای خیلی از مریضیا راه حل خیلی خوبی پیدا شده. ولی مهم اینه که تو هر شرایطی آدم باید کنار بیاد و امیدش از دست نده و توکلش به خدا باشه در درجه اول. بعد در کنار خانواده‌اش بتونه اون زندگی عادی رو چه برای خودش چه برای خانواده‌اش مهیا کنه، چون فقط شخصی که همچین اتفاقی براش ایجاد میشه خودش درگیر نیست، خانواده هم به بخش خیلی مهمش و اعظمش خانواده است که درگیره. باید بتونه با اون شرایط خانواده رو وقف بده و هر طوری که هست بتونه اون روحیه خانواده‌اش هم حفظ کنه. روحیه خیلی مهمه، یعنی بخش اعظم هر مشکلی روحیه مهمه، یعنی روحه که میتونه جسمو به هر شرایطی باشه کنترل کنه و یه زندگی عادی و خیلی معقولانه رو بتونه حفظ کنه و بسازه برای خودش. فقط باید صبر کنیم، یعنی تو مشکلات آدم ساخته میشه مهمتر از همه و اینکه باید صبر کنی که ببینی چه اتفاق خوبی در آینده در پیش رومون هست.
امین قوی شد، قوی و قوی تر. خودش رو با جهان جدیدش سازگار کرد. نخواست با کفش کسی دیگه ای راه بره، بلکه راه رو هموار کرد. خودش رو دید و در این دیدن چیزهای تازه تری پیدا کرد.
چون من خادم محسن بودم، خادم علوی بودم و این انگیزه و این روحیه رو ایشون به من دادن و اینو امتحانشون میدونم که دارن من امتحان میکنم. خب ببینن تو این وضعیتم هنوز میتونم خادمشون باشم که سعی کردم تا الان باشم و هیچ گونه توی عقاید و دیدگاه هم به این خاندان از بین نرفته و شاید بشه گفت محکمترم شده و اینو اعتقاد دارم که تو این دنیا خداوند خیلی آدم رو امتحان میکنه، بستگی به اون لیاقت و اون ظرفیت که داره. من افرادی میبینم که مثلا 30 سال 35 سال جانبازن و هیچ گونه ناراحتی از زندگیش ندارن و هیچ انتظاری هم از خیلیشون هستن که انتظاری هم از اجتماع ندارن، از مردم ندارن. میگم ما با این رای به دل خودمون این کاری کردیم. من با دل خودم 15 سال بود تو خادم بودم، داشتم این کار رو انجام میدادم، یک لحظه این اتفاق افتاد، اینم دوباره امتحان از من که بینه واقعا من اون نوکری امام حسین که میگم نوکری امام حسین هستم و میرم سینه زنیشو میکنم و عزیزاریشو میکنم و قضاشت میپذیم، اون در تایی دلم بوده یا نبوده. درست روی ویلچر نشستم ولی مثلا تجربیاتی کاریمو که کار تحصیلاتی که داشتم به دوستان دیگه منتقل میکنم. تو ایام محرم مثلا 4-5 نفر از بچه‌ها اومده بودن فعالیت کاری که من می‌کردم و بهشون آموزش می‌دادم. تو مراسم مثلا تو محل تو شورای محل بودیم فعالیت می‌کردیم. مثلا سعی می‌کردم همیشه فعال باشم.
زودتر از اتفاق برای شرایط سخت آماده شدن کار عقله. حادثه خبر نمی کنه، من و شما هم نداره، بی خبر از راه می رسه و کل زندگیمونو عوض می کنه. امین همون آینه است که می تونیم زودتر خودمون رو توش ببینیم.
بعدش من با خواهرم رفتیم خیابون جمهوری که ویلچر تهیه کنیم. اینجا وقتی رفتیم چند تا مغازه که ویلچر تهیه کنیم با یه آقای آشنا شدم که برادرشون هم چند سال قبل دچار همین حادثه لاینخواهی شده بودن. حالتشون شدیدتر بودن، از گردن به پایین شده بودن، من از سینه به پایین شده بودم، دستام کار میکرد، میتونستم ویلچرم خودم به تنهایی مثلا تحرک بدم. که ایشون به من گفتن که خب الان از این به بعد میخوای چیکار کنی؟ گفتم والا الان هنوز فکری نکردم. گفتش خب پس من برادر خودم یه مؤسسه میره به اسم مؤسسه نیکاری رد که مؤسسه خیریه هستش. ایشون آدرس اونجا رو به من داد، من رفتم اونجا دیدم که همه بچه‌ها معلول هستن و خیلی راحت تر با این قضیه کنار اومدم، با معلولیت خودم کنار اومدم. دیگه تجربه های همه بچه‌ها مثلا با هم دیگه کمک می‌کردن، هر کسی هر تجربه‌ای که داشت در اختیار اون یکی می‌ذاشت و به کاملا رایگان افراد خیری این هزینه ها رو میدن که معلولین رو آموزش مختلف میدن و وارد بازار کارشون میکنن. بعد اینکه با این مجموعه آشنا شدم، با خواهرم رفتم اونجا و معرق رو به من معرفی کردن. من الان بودم 15 ماهه که دارم معرق آموزش میبینم و بودم 10 ماه هم هستش که به تولید کار رسیدم، یعنی به صورت کارآفرین شدم که همش مجموعه استادم هستم.
برای آدمی که خدا تو دلش یه جای حسابی داره، برای آدمی که با غصه و ناامیدی قهره، زندگی همیشه در جریانه. کمی سر بچرخونیم، فرصت تماشا مهیاست.
در حال حاضر تابلو معرف تولید میکنم و به فروش میرسونم. آرزوم اینه که مسئولین مملکت ما رو حمایت کنن، نه اینکه فقط به عنوان یک منبع درآمدی مستمری به معلولین تعلق بگیره، اشتغال براشون ایجاد کنن، کار براشون فراهم کنن که بتونن در واقع زندگیشون رو بکنن، کار ایجاد بشه که بتونن تشکیل خانواده بدن، اونا رو معاش کنن. این همه افراد سالمی که هستن.
شاید تو هم یه امین معینی دیگه باشی تو همین شهر. تو هم قهرمان قصه خودتی. تو هم با همه فرق داری، چون معنای واقعی زندگی رو فهمیدی. زندگی یعنی از نو خواستن، از پا نیفتادن. خداحافظ. Thank you.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان و متشکرم از همکارانمون که این در واقع بخش فصل نو یا این مستند رو که محصول زحمت این عزیزان بود ما تقدیم کردیم به شما عزیزان در سعادت آباد امروز شنبه. امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید و سلامت. بریم به بخش بعدی برنامه‌مون رو بشنویم، شهر آماده. این بخش رو لطفاً خوب بشنوید. دیگه ویروس کرونا هر بدی که داشت این رو به ما ثابت کرد که واقعاً بحران ممکنه که هر لحظه بیاد و خدای نکرده ما و شهرمون و مردممون هموطنانمون رو درگیر بکنه. بنابراین باید همیشه آماده باشیم.
شهر آماده.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، به ویژه خانواده‌های محترم، پیشکسوتان عزیز و ارجمند و بزرگوار، در خدمت شما هستم. من دکتر یدالله ابوالفتی ممتاز، دکترای تخصصی سلامت سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه، در خدمت شما پیشکسوتان و خانواده‌های محترم هستم تا در مورد بیماری کرونا ویروس با هم صحبت بکنیم. همان گونه که مستظری، در حال حاضر بیماری کرونا ویروس یک بیماری جهانی است که در همه کشورها وجود دارد و احتمال ابتلا همه افراد وجود دارد. با نظر متخصصین، کارشناسان، برای قطع انتقال این ویروس و پیشگیری از این بیماری، در واقع در خانه ماندن بهترین راه برای پیشگیری هست. برای اینکه در خانه بمانیم، نکاتی هست که خدمت شما عزیزان، خانواده محترم و پیشکسوتان عزیز و ارجمند عرض می کنم. یکی این که در خانه ماندن را به عنوان یک فرصت در نظر بگیریم که از این فرصت شاید میتونه بهمون کمک بکنه یادگیری نکاتی که قبلا فرصت نداشتیم، با خانواده صحبت بکنیم، انتقال تجربیات باشه، در واقع انتقال اطلاعات باشه و میتونه در واقع این در خانه ماندن میتونه یک فرصتی باشه برای که بیشتر همدیگر را بشناسیم. اما نکاتی را که باید رعایت بکنیم، سالمندان عزیز، پیشکسوتان ارجمند، خانواده محترم، این نکات را در نظر بگیریم. اگر واقعا نیاز به کارهای ضروری نداریم، از خانه خارج نشویم، حتی به تعویق انداختن ویزیت پزشک، اگر میتونیم با پزشکمون به صورت تلفنی باهاش صحبت بکنیم سعی بکنیم، و اگر ضرورتی نداشته باشه ویزیت پزشکمون رو اولین نکته به تعویق بیندازیم. ذخیره داروهای مورد نیاز رو داشته باشیم، حداقل برای 1 تا 3 ماه. اما نکاتی را که برای افزایش سیستم ایمنیمون باید استفاده بکنیم، خوب خوابیدن، نوشیدن مایعات کافی، به خصوص مثل آب پرتقال، آب هویج، آب توت فرنگی، در واقع اینها خیلی میتونه به سیستم ایمنی ما کمک بکنه. غذاهای کاملا پخته شده استفاده بشه، مهمانی رفتن، مهمانی گرفتن به شدت اجتناب شود. ورزش در منزل را حتما داشته باشید. یادمون باشه که یکی از راه‌های افزایش تقویت سیستم ایمنیمون میتونه ورزش باشه. سعی بکنیم شستن دستا به صورت مکرر انجام بدیم. ضدعفونی کردن تلفن، سرویس بهداشتی، کنترل‌ها، همین چیزایی که واقعا ما بعضی وقتا بهشون کمتر توجه میکنیم، خود اینها میتونه عاملی باشه برای انتقال ویروس. یکی از چیزایی که ممکنه ماها کمتر بهش توجه کنیم، مثلا قندانهای عمومی که وجود داره، ممکنه سعی بکنیم این روزا ازشون استفاده نکنیم. این قندانهای عمومی که ممکنه قندانی که حتی در منزلمون هم وجود داشته باشه